به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذره. سلام و تحیت و تبریک عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند. سال نو میلادی رو انشاءالله که در پناه خداوند از گزند روزگار باشید و سلامت و سعادت و عافیت نصیب همه شما بشه، هم تک تکتون و هم ملت تا اون زده استبدادیده ما گرفتار خرافات و هزاران مشکلی که عنوان درد بی درمان گرفته. انشاءالله یک فرجی نجاتی هم برای ملتمون باشه در سال آینده. عرایز بنده همینطور که اعلام کردند، طرح یک سلسله شبهاتی است که علیه به خصوص قرآن در رسانه‌های عمومی و به خصوص اینترنت عنوان میشه. یک موردش رو من دو هفته پیش دریافت کردم. یه دوستی که خودش هم صاحب نظر فرستاده بود برام و تعجب کرده بود که خب پاسخ این شبهات چیست. همش هم مستند بود ظاهرن، یعنی اون چی که گفته همش آدرساشو جلوش گذاشته، سوره فلان، آیه فلان. من به نظرم رسید که واقعا چند درصد مردم، اینایی که در اینترنت دریافت میکنند این متونی که فوروارد میشه، چند درصد اصلا وقت دارن که مراجعه کنن ببینن این آیه همونو داره میگه، یا اصلا اگرم وقت بکنن آیا اصلا توانایی اینو دارن، حوصله‌شو دارن، وقتشو دارن برن خونه قرآنو باز کنن؟ چه میدونن که سوره مثلا تقابن کجای قرآنه؟ 114 تا سوره است. یعنی من فکر میکنم 99% اون چیزی که میخونن بالاخره یه تأثیری در وجودشون میذاره. میگه بی خود که نیست، آدرسش هم جلوش داده، مستنده. نکاتیست که به خصوص بعد از انقلاب ما آمادگی قبول این مطالب رو هم داریم، یعنی اون چی که دیدیم و شنیدیم و لمس کردیم به نظر میاد خب همینه دیگه، قرآن همین هایی که گفته دارن عمل میکنن. این که به نظرم رسید که بد نیست اصل هم سوال خدمتتون مطرح بکنن، یعنی ایرادایی که عنوان شده و همین توضیحات مختصری بنده براش دادم، اینو اضافه کردم، یعنی اصل صفحش رو خدمتتون میدم و بعدم یه توضیح به خصوص آیاتو آوردم، دیگه فرصت نبود که ترجمهش هم بنویسم، فکر کردم ترجمهش رو دیگه خودتون میدونید حتما دیگه. اول با این جمله آغاز میشه: ابلیس میتواند از کتاب مقدس جهت منافع خود آیه بیاورد. البته از شکسپیر. گویان در مورد ادیان هم قضیه به همین صورت است. بسیاری از جنایات و افعال زشت وجود دارند که مجاز هستند تنها اسم آنها عوض شود. از جمله جنگ افروزی بد است اما جهاد خوب است. قرآن سوره بقره آیه 151 در مجموع 49 آیه قتال 29 آیه جهاد در قرآن وجود داره. کسی بخونه واو، پس همه اینا داره جنگ افروزی میکنه دیگه. این همه دروغ بد است اما تقیه خوب است. 3 تا آیه هم آدرس جلوش گذاشته. دخالت در کار دیگران خوب نیست اما امر به معروف و نهی از منکر خوب است. خوب راست میگه، دخالت که بده، پس چرا این همه گشتای امر به معروف و نمیدونم جند الله و حزب الله و از اینم زیاده دیگه، این همه به مردم گیر میدن، دخترها پسرها نمیدونم بوتیکا، پس داره میشه دیگه، لابد پس قرآن همینو گفته دیگه. شکنجه بد است اما چی خوب است؟ حد شرعی خوب است. شکنجه خیلی بیشتر از قبل از انقلاب هم هست، ولی اسمش حد شرعی دیگه. میگه خب بله دیگه، اینا قرآن سوره نور آیه 2، حالا باید بریم آیه 2 آیه چند چیزی رو میگه. فاحشگی بد است اما صیغه مجاز است. نگاه ابزاری به زنان بد است اما قرآن گفته زنان کشتزار شما هستند و هر گونه که میخواهید وارد کشتزار خود شدید. بقره 223 آدرسش هم جلوشه. زن و مرد برابرند اما مرد بر زن برتری دارد. نساء 34 تجاوز بد است اما تجاوز به زن شوهرداری که در جنگ با کفار غنیمت گرفته شده مجاز است. ما ملکت ایمانو که شما میفرمایید. غارت بد است اما غنیمت مجاز است. فحاشی بد است اما قرآن درباره کسانی که ایمان نمیارن گفتن اینا چارپایانن، نجسن، مثل سنگ او میکنن. همم آدرس جلوش هست دیگه. مسله کردن بد است. مسله کردن یه قطعه اما قطع دست دوز خوب است. باج گرفتن بد است اما جزیه مجاز است. مکر و نیرنگ بد است. میگه مکر بده، ولی میگه اینا خداشون مکاره، خیر الماکرین، خداشون از همه مکارتره. در دین هیچ اکراهی نیست، لا اکراه فی الدین، ولی از مسلمانی خارج شدن سزایش مرگ است. یعنی واقعا تو این فضا، تو این شرایطی که تو جامعه ما هست، اصلا نیازم نیست که برن ببینن آیاتو، زود باور میکنن، میگن خب همینه دیگه. حالا به نظر من که خب دونه دونه اینا رو بریم جلو ببینیم که چه پاسخی میشه داد، حالا در حدی که وقت باشه. اولیش این بود که جنگ افروزی بد است اما جهاد خوب است. و بله واقعیتش اینه که اون تعدادی که از جهاد و قتال گفته تو قرآن هست، همه اون آیات خیلی هم جدیه، ولی خب باید بذاریم تو زمان خودش. یه جامعه‌ای که قرنها شاید هزارها بت پرستی میکردن، یه پیامبری آمده گفته همه این بت‌ها دروغه، خدای یکتا رو بپرستید. وقتی هم که آغاز کرده یارانش رو شروع کردن شکنجه دادن و کشتن، یه دی رو پیامبر مهاجرت داده به حبشه، بعدم سال 13 هم شبانه خودش با یارانش فرار کردن دیگه، هجرت کردن. تو مدینه هم دست از سرشون بر نمی داشتن. حالا اینو باید چیکار بکنن؟ نباید از خودشون دفاع بکنن؟ یعنی منطقیه که اصلا نباید دفاع کرد. خب وقتی که مدینه رفتن، توانی پیدا کردن، انصاری پیدا شدن، تا اونجا که میتونستن از خودشون با چنگ و دندون دفاع کردن، خیلی هم جدی دفاع کردن تا موندن. خب این رو میارن تو امروز که پس مسلمان ها جنگ افروزن، ولی این آیات که آمده همه جا جنبه دفاعی داره بدون استثناء. اصلا در قرآن میگه جنگ مجاز نیست، فقط به کسانی اجازه داده میشه که مورد قتال قرار گرفتن، یعنی بهشون تجاوز شده. میگه اذن للذین یقاتلون، یقاتلون اسم مفعوله، اونایی که باهاشون دارن میجنگن به اینا اجازه میدیم که بجنگن. چرا؟ بنهم ظلمو، برای که مورد ظلم قرار گرفتن. بن الله علی نصرهم لقدیر. سوره که بهش استناد کرده درباره کسانی است که دست از کشتن مسلمان‌ها بر نمی‌دارن. میگه هر جا علیه شما کمین کردند اینا رو بگیرینشون، از همون جایی که شما رو اخراج کردن، چون اینا از مکه اخراج شده بودن دیگه، درست مثل فلسطینیا. میگه آمدن شهر و خونه زندگیتون رو گرفتن، شما رو آواره کردن، برید بیرون کنین اینا رو. این فتنه است، فتنه از قتل بدتره. حتی تو مسجد الحرام هم بود، باشون نجنگید مگه اینکه با شما بجنگن. تا آخر آیه میخونه آدم میبینه کاملا دفاعیه. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ، اگه با شما جنگیدن باشون بجنگین. این جزائه کسانی که تجاوز میکنن، میگه بجنگین باشون تا فتنه برداشته بشه. فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم. اگه دست برداشتن از این تجاوزا، خدا بخشنده است. یه کسی با بی‌طرفی بخونه این آیه رو، این اصلا مسئله جنگ افروزی نیست، دفاع یک اقلیتی است از جان و مال خودشون. قرآن به طور خلاصه میگه قاتلو، بجنگید. با کی؟ الذین یقاتلونکم، اونا که با شما میجنگن. ولا تعتدو، تعدی نکنید. اگه بیرونشون کردین تعقیب نکنید. ان الله لا یحب المعتدین. خب این در واقع اولینش که خب خیلی هم شاید بیش از همه میگن مسلمان ها خشنن، اهل جنگن، تو قرآن این همه قتال و جهاد و این حرفا رو زده. بعدیش میگه دروغ بد است اما تقیه خوب است. انقدر هم تقیه رو این آقایون گفتن که فکر کنم خب لابد درسته دیگه. سه تا آیه بهش استناد کرده، خیلی جالبه ها. ببینید اینو به حساب دروغ گذاشته. یکیش آیه 28 آل عمران، میگه شما با بیگانگان سر و سر نداشته باشید، با بیگانگان رابطه ولایتی پیدا نکنید، مگر اینکه الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر با تقیه. تقیه یعنی با سپر محافظ، مراقب باشید کلا سرتون نره. اینجا تقیه به معنای یعنی ساده نباشین. آدم وقتی که با هم مذهب و هم دین و دوست صمیمی خودشه خیلی گارد باز صحبت میکنه، ولی وقتی که ممکنه همین حالت که طبیعت یک مسلمان مؤمن شده باشه صراحت پیدا کنه با دیگران، میگه نه اونا خیلی فکر نکنید که دلشون با شما صافه، اشکال نداره مذاکره کنید، ولی با تقیه، یعنی با گارد، مراقب باشین که کلا سرتون نذارن، فریب شما رو ندن. آخه این ربطی به دروغ داره که میگه دروغ مجازه؟ این دروغ نیست، تقیه. دومیش داستان عمار یاسره، آیه که بهش استناد کرده، نحل 106. داستانی که میدونید اون مسلمانای اولیه رو چگونه شکنجه میدادن برای اینکه دست از توحید بردارن، حتما توی فیلم دیدین اون زن و شوهر رو، سمیه و یاسر رو، جز اولین شهدای اسلام هم دیگه، اینا رو خوابونده بودن تو اون ریگزارای داغ سوزان عربستان، سنگای داغ سنگین رو سینه گذاشته بودن، هی شلاق میزدن، اینا هی میگفتن احد احد احد، هرچی خواستن اسم بوتار بیارن. دیدیم که چگونه با نیزم تو شکمشون میکنن. پسر اینا رو هم خوابونده بودن جلو چشمش، میبینه مادرش و پدرش اینطور کشته شدن، ولی او دیگه زیر شکنجه وا میده دیگه، بالاخره اون چیزی که میخواستن میگه، خب ولش میکنن دیگه. این دچار دیپرشن شده بوده دیگه، به شدت احساس ننگ میکرده، نفرت از خودش که پدر و مادرم زیر شکنجه رفتن، من چرا این کار کردم. این آیه که آمده تسلی به امثال عمار هاست، میگه من کفرم من بعد ایمانهی، کسی که بعد از ایمانش یک سخن کفرآمیز بگه، الا من اکره و قلبه مطمئنن به ایمان، میگه اون کسی که ایمان آورده درست نیست یه کافر بشه، مگر اینکه مجبورش بکنه، دلش مطمئنه، به زبان ادا میکنه، میگه ناراحت نباشه، نگران نباشه، مشکلی نیست. اینو به حساب اینکه قرآن جواز دروغ داده. نتیجه چیه؟ یعنی تو اگه جانت هم اگر خواست بره پاش وایسا جونتو بده دیگه. یعنی این سوره نگفته که این کارو بکنید، میگه اگر پدر مادرش زیر شکنجه کشته شدن، قرآن میگه که نه، اگه مجبور شدی، اگه دلت به سوی خداست، نگران نباش، خدا بخشنده است. یعنی بالاخره اون چی که برای آدم مهمتره جانشه دیگه، مطمئن بشه میکشن. یعنی خدا از مردم مایه نذاشته که به مردم دروغ بگو، از خودش در واقع میگه در رابطه با خداست، حق خداست. ما دروغی که میگیم برای منافع خودمونه، این دروغ مصلحت آمیز، هر دروغی یه مصلحتی توشه، بی خودی که آدم دروغ نمیگه، دروغ گفتن به مردمه، هیچ جای قرآن نگفته. تازه این دروغ هم نیست، گفتن دست از خدا یکتا بردار، یه لحظه گفته خیلی خوب. اینو به حساب این که قرآن دروغ رو تجویز میکنه. اما سومیش این داستانو میدونی که وقتی حضرت موسی رو تو کاخ فرعون بردن و به حال اون بحثایی که میکنن فرعون دیگه نمیتونه پاسخ بده، میگه ضروری اقتل موسی، بذار بکشمش ولی ربه، بذار پروردگارش و اربابش رو صدا کنه ببینیم کسی به دادش میرسه. بعد قرآن میگه یکی از اقوام فرعون که یک تومو ایمانش رو مخفی کرده بوده، در کاخ فرعون زندگی میکرده، از اقوام فرعون بوده ولی ایمانش رو بروز نداده بوده، اونجا یه مرتبه بلند میشه که چرا میخواین اینو بکشید، این که حرف ناجوری نمیزنه، این حرفایی که میزنه اگه دروغه دامن خودش رو میگیره، اگه راست باشه پدر شما در میاد، مگه اقوام گذشته رو ندیدین چگونه گرفتار شدن؟ دو صفحه سخنرانی پرشور و بسیار شجاعانه ای رو قرآن نقل کرده. حالا اینو به عنوان که دروغ، قرآن تبلیغ دروغ، دروغ کرده. کی گفته که آدم ایمان قلبیش رو باید حتما بیاد دیگران بگه؟ ایمان یه امر خصوصیه، توی شرایط دیکتاتوری که داره زندگی میکنه به کسی دروغ نگفته، نخواسته جار بزنه ایها الناس بدونید من این افکار و عقاید رو قبول ندارم، مؤمن هستم. خب یه جاهایی شاد لازم باشه، همین که وقتی دید جان یه انسان در خطره بلند شد دیگه همه چی رو آفتابی کرد، چه تهدیدایی هم کردن و حالا داستان مفصل نمیخوام ذهنتون رو منحرف بکنم. این سه تا مدرک آورده که دروغ خوبه تو قرآن. ببینید یه ذره آدم انصاف داشته باشه بخونه این متن رو قبل و بعدش، آقا این دروغ مثل این دروغاییست که معموله تو ایران دارن میگن. اما مسئله امر به معروف و نهی از منکر، دخالت در کار دیگران خوب نیست، اما امر به معروف و نهی از منکر خوب است. خب اگه کسی اطلاع نداشته باشه از فلسفه این فریضه در قرآن، خب کاملا به نظرش منطقی میاد که خب به اینا چه ارتباطی داره که مردم نماز میخونن نمیخونن، چی کار میکنن، اینقدر سرک کشیدن تو زندگی مردم، چرا روسری ها رفته بالا پایین رفته، چرا چکمه پوشیدن، چرا لباسشون اینجوریه اونجوریه. خب یه نوع دخالت در کار مردمه. آیا امر به معروفی هم چه چیزیه؟ یک بار مثل که یک دو سال پیش بود در این مورد صحبت کردم، امام حسین میگن قیام من امر به معروف و نهی از منکره، یعنی خرج طول طلب الاصلاح فی امت جدی ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. بارها توی قیام امام حسین میگه من برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم. یک کلمه شما شنیدین امام حسین برای حجاب مردم، مردم نماز نمیخونن، اعتقاداتشون سوس شده، یک کلمه حتی شنیدین یه جایی؟ امر به معروف امام حسین معناش چی بود؟ برای چی قیام کرده؟ جز اینه که حکومتی که قرار بوده از طریق شورا و بیعت پیش بره، حالا شده انتصابی، معاویه اومده پسرش یزید رو گذاشته، از حالت حاکمیت ملت از شکل دموکراتیک خارج شده، شکل موروثی سلطنتی گرفته. تمام سخنرانی به نگرانی از همینه. در قرآن هست که لقمان به پسرش میگه پسر جان امر معروف کن، نهی از منکر بکن و بعد مصیبتی که بهت میرسه پاش وایسا. امر معروف این آقایون که ماشین پترول داره برندورم، حقوق و مزایا و اصلا همه چی داره، میلیارد میلیارد منافع دارن اینا. حضرت علی میفرماید شما امر معروف رو ترک میکنید، لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، نتیجه چی میشه؟ فیولا علیکم شرارکم، اشرارتون وقت بر شما ولایت میکنه، حکومت دست اشرار میفته اون وقت. ثم تدعون، هی میشینید دعا میکنید که خدای شر اینا رو کم کن، فلا یستجاب لکم، هیچ وقت هم اجابت نمیشه، چون مکانیزمش امر به معروفه. پس امر به معروف و نهی از منکر یه نقشیست که جامعه، آحاد جامعه، البته مردم هم به همدیگه همچین مسئولیتی دارن در برابر حقوق عمومی، نه در برابر مسائل خصوصی در ارتباط با خدا. در واقع مردم در برابر انحرافات قبل از این که به ارقام میلیاردی برسه، آشنا دیگه این روزا با این رقمای اصلا دیگه کله آدم سوت میزنه که من رو تو هواپیما میخوندم که در این دوره آقای احمدی نژاد 100 بیلیون دلار گم شده. 100 بیلیون که هیچ حساب کتاب نیست. سازمان برنامه رو تعطیل کردن که هیچ عدد و رقمی حسابی جایی هم نباشه. اینایی که گرفتن آقای زراب و نمیدونن آقای فلان و فلان، رقم ها اصلا همش 8 بیلیون نمیدونم اون یکی نمیدونم 20 بیلیون رفت و آمده پولشویی ها. خب وقتی که تو مملکت هیچی نگن و همه چی دیگه پوشیده و پنهان باشه به اینجا میکشه دیگه، کاری هم نمیشه کرد دیگه، اصلا به دست آمدنی هم نیست. این میشه امر معروف و نهی از منکر، اون چی که تو قرآن هست. خب اینم که آدرسش هم جلوش گذاشتن، هر کی بخونه میگه همینه یه قرآن پس تعیین کرده، تصویب کرده. اما شکنجه بد است، حد شرعی خوب است. بله، آیه دوم سوره نور راجب تازیانه است، راجب شلاقه، ولی به همین شلاقش ایشون چسبیده. شلاق چیه؟ میگه اگه کسی مرد و زن زناکار رو، زناکار به قول آقای طالقانی کلمه زنا میگه زناکاریه، کسی که شغلش اینه، کارش اینه، با فحشا فرق میکنه، به صورت فردی یا پنهان در پسونی برابر، هیچ جای قرآن کیفری براش نیست تو دنیا، در دنیا البته میگه. ولی اگه کسی بیاره جلو چشم مردم تو خیابون در پارک به گونه ای که 4 نفر شاهد ببینن این رو، قرآن میگه اگه 4 نفر نشدن، یعنی اگه 3 نفر هم برن اون 3 نفر رو 80 تا شلاق میزنن، میگه تا مادام عمرن دیگه حرف ازشون رو نپذیرید. آخه این کارا که معمولا نمیاد جلوی چشم مردم به گونه که 4 نفر ببینن، یعنی میخواد اینو نیارن به جامعه، اینو علنیش نکنن. وقتی علنی میشه تجاوز به حقوق مردمه، به عفت عمومیه. بالاخره زن و شوهر با بچه‌هاشون تو خیابون میرن خرید میکنن، مصلحت جامعه نیست که این مسائل برملا بشه. و شروطی هم گذاشته که عملا محاله که این کار انجام بشه. حالا میدونی فقها ها حتما شنیدین که یه شروطی هم گذاشتن، یعنی تنها با چشم دیدن کافی نیست، اگه تو چمنهای پارک هم آدم ببینه دو نفر ممکنه خوابیده باشن، همینجوری ممکنه که هرچی، دلیل نیست که حتما کاری انجام شده باشه، یه شرایط قابل ذکر نیست که، اثباتش فوق‌العاده سخته، یعنی اصلا میشه گفت محال یه هم چیزی. پس اینو گذاشتن که کار به اونجا نکشه، نه برای اینکه اجرا بشه، یه پیشگیریه که هر غلطی میخواییم بکنیم نیارین جلو چشم مردم. بعدم یه همچی تنبیهی گذاشته که اگه کسی این کار کنه، حالا آقایون که یک دهم اینم باشه که سنگساره و اعدامه، میگه 100 ضربه تازیانه است. بله شلاق آمده تو قرآن، ولی شلاقی که واقعا اگر بخوان راحت کنن اصلا پیدا نمیشه، تو 1 میلیون موردم شاید یکی به اینجا نکشه. آیا این یکیه با اونای که یه دانشجوی یه کسی حرف سیاسی زده یه انتقادی کرده بگیرن مرتب در طول نمیدونم 7-8 ماه یه سال دو سالی که سلول مرتب شلاقش بزنن برای یه فکر و یه اندیشه؟ اما بعدیش فاحشگی بد است اما صیغه مجاز است، سوره نساء آیه 24. البته همینطور که میدونید صیغه مطعه فقهای شیعه اکثرا چنین اعتقادی دارن، اهل تسنن معتقد به این نیستن، ولی آیه به این معنا نیست. من عیناً میخونم آیه قبلش میگه که محرماتو میگه، هیچ کسی با مادرش با خواهرش با دختر خاله فلان فلان فلان، یه سری میاره پایین که با اینا نمیشه ازدواج کنید، نه دختر خاله نبود نمیدونم، یه سری بله خاله وان. بعد میگه همچنین با زنان شوهردار ملکت ایمانه هم، حالا اون چی که دنبالشه در مورد کنیزانه، میگه حالا با اونها تب تقو به اموال کن، به اموالتون، یعنی مهر باید بدی به اونا. نیستش که حالا کنیز تو جامعه یا بردی گرفته شده. محسنین با هی جیمی و ساده. حسن یعنی قلعه، حصار، یعنی به قصد تشکیل خانواده. غیر مسافهین، مسافهین یعنی در واقع اطفای شهوات یه ربع نیم ساعت. صفح دما یعنی ریختن خون، یعنی در واقع یک فقط ارتباط جنسی، یعنی بدون هدفتون ارتباط اینچنینی نباشه برای اطفای شهوات. برای تشکیل خانواده مهریه بهشون میپردازید، اجورهون نه به صلاح مهریهشون رو میدین و الاخر. یعنی خیلی روشن یک کسی هر ترجمه‌ای هم بخونه متوجه میشه که این در واقع از ازدواج داره صحبت میکنه. ازدواج با کنیزانی که تو اون جامعه تو جنگ اسیر گرفتن مهریه بده مثل بقیه ازدواجا. ربطی اصلا به متعه و سیغه با این حرفا نداره. این استنباط بعضی از فقیهانه که اینجا که گفته که وقتی که بهرمند شدید اجورشون رو بدید، اجور هم همین نرخ است که طی میکنیم دیگه، در حالی که موارد دیگه‌ای در قرآن مهر رو به عنوان اجور گفته. اجر در واقع کلمه مهر نیست تو قرآن، یعنی این واژه در مورد مهر معمول ازدواج آمده در جای دیگه. اما مطلب دیگه که حتما شما هم شنیدین، نگاه ابزاری به زن بعد از من اینطور نوشتم، حالا اگه خدمتتون دادم اصلاح کنیم. نگاه ابزاری به زن بد است، اما زنان کشتزار شما هستند، هر گونه که میخواهید به کشتزار خود وارد شوید. فراوون ده ها بار من دیده، همه جا قرآن میگه اصلا مثل این که مرد مالک بدن زنه، گفته که هر کاری دلت میخواد به هر شکلی. دیدین حتی بعضی وقتا هم خیلی سخن سرایی میکنه. این آیه به دنبال سوالی است که بعضی از مسلمان ها از پیامبر کردن. تو مدینه اونجا یهودی ها زندگی میکردن، یهودی های آداب فوق العاده سختی برای اون دوران به صلاح ماهیانه بانوان داشتن. حتما خوندیم تو تورات که فوق العاده سخت، اصلا عجیب غریب، و یک هفته کسی نباید دست بزنه، نمیدونم اتاق جدا بکنن، بعد نمیدونم روز هفتم دوتا کبوتر آزاد بکنن، یک آداب عجیب غریب. از پیامبر سوال میکنن، یسالون که عن المحیض قل هو اذن، بگو یه ناراحتیه، چیز مهمی نیست، در این مدت اون روابطتون رو به اصطلاح قطع بکنید و بعد از اینکه این دوران گذشت، نساؤکم حرثٌ لکم. آیه رو بذارید ابتدا بخونم بعد توضیح بدم. نساؤکم حرثٌ لکم، زنان شما حرث یعنی کشزار، یعنی ظاهر اون چی که میگه درسته. فأتوا حرثکم عنا شئتم، اونطوری که میخواید وارد کشزار خیش بشید. و قدموا لانفسکم، برای خودتون پیش بفرستید. یعنی از آیه قبل و بعدش کاملا نشون میده که مسئله تولید مثله. قبلش هم اگر این 223 قبلش هم و تقولا رایت تقوا بکنید و علمو انکم ملاقو، یادتون باشه که یه روزی به ملاقات خدا میایید، مبادا خلاف و خطا بکنید در این ارتباط. و بشر المؤمنین، بشارت بده پیامبر به مؤمنین. هم قبل و هم بعد به وضوح داره نشون میده که مسئله ادامه نسل خدایی که این غرایز رو گذاشته، هدف از تعبیه این غرایز در واقع جز این نبوده. حالا این رو اینطوری تفسیر میکنن که قرآن یک نوع مالکیت برای مرد نسبت به در واقع زنان قرار داده. اما هفتم، زن و مرد برابرند اما مرد بر زن برتری دارد. فکر میکنی کدوم آیه رو گفته؟ هر رجال و قوامون علی النساء. حالا قوامون نیستی؟ قوام که برتری نیست، قوام یعنی کسی که ایستاده، کسی که مراقبه، در واقع یک نوع حمایت. تو روزگار گذشته که پلیس نبود، دولت نبود، سازمان‌های اجتماعی کننده نبودن، زنان شغلم نبود، کاری نداشتن، بالاخره امنیت هم نبود، باید کسانی دفاع میکردن دیگه. مردان قوامند به خاطر اون به اصطلاح برتری های فیزیکی و اون چیزهایی که مردان پیدا کردن که میتونن این نقش حفاظتی رو داشته باشن. ایاتون باشه یه سال دو سال پیش بود این آیه مطرح شد، من یه خاطره ای رو خدمتون گفتم، شاید دوستانی که بودن یادشون هست. یه بار تو منزل پدرم یه کسی یه تابلوی به پدر هدیه داده بود، یه طاووس بود، یه طاووس نر خیلی خیلی زیبا، یه 3-4 تا 5-6 تا طاووس ماده داشتن دور میشیدن. بعد گفتن بچه ها این چی داره میگه این تابلو؟ هرچی فکر کردیم گفتیم چی نمیگه، خیلی قشنگه، چقدر هرچی فکرامون رو هم ریختیم با خواهرانینا هیچ کدوم عقلمون نرسید. بعد گفتن این میگه رجالا قوامون الان نسن. ببینید طاووسه چطور بایستاده مراقب این مرمر نگاه میکنه هیچ خطری نباشه، اینا هم آرام دارن دونه هاشون رو برمیدارن. ببینید قوام یعنی ایستاده مراقبه، خودش هیچی نمیخوره و دفاع و مثلا محافظت میکنه. حتما دیدین تو آهوها و گوزنا اینا هم دیدین که هم مثلا هوشیارترن از نظر بو و صوت، کاملا مراقبن اون غزالا مشغول کار خودشون هستن، اینا تا یه شامشون هم تیزه پلنگی داره نزدیک میشه. این نقش رو هیچ رو کلمه برتری نیست، قوام رو در واقع آورده اینجا. بله آیه بعدیش میگه که قرآن در واقع بردهداری رو تأیید کرده. از یه طرف میگه انسان ها بردن برابرن، ولی گفته شما اون برده هایی که دارین شما که با هم مساوی نیستین. آیه درست برعکس این داره میگه، میگه خدا یه مثالی از دنیای خودتون میزنه، ضرب الله مثلا مثال میزنه، اولا میگه شما این برده هایی رو که آوردین تو خونه و از رزقی که ما به شما دادیم، آیا شما این رزق رو با اونا تقسیم میکنی؟ رزقی که من دادم، این روزی که من دادم، همه تونم در این برابرین، شما با اونا یکی هستین؟ شما که تو دنیای خودتون چیزی رو که من دادم مال خودتونم نیست، اونا رو مساوی خودتون قرار نمیدین، چطور احساس میکنین که تو ملک خدا من شریک دارم، متوسل به بت‌ها و واسطه ها میشین؟ خودتون تو دنیای خودتون چنین چیزی رو که مال خودتونم نیست رعایت میکنید؟ اینو به حساب اینو گذاشتن که قرآن اصلا داره میگه اونا بردن، شما که مساوی نیستین. آیه به صراحت داره اینا رو محکوم میکنه، میگه دنیای خودتون دارم مثال میزنم، چرا شفاعت و توسل بت‌ها و این چیزا رو فکر میکنین تو ملک خدا اینا نقشی دارن؟ اما سوال بعدی تجاوز بد است، اما تجاوز به زن شوهرداری که در جنگ با کفار غنیمت گرفته شده مجاز است. اینو با خانم دکتر پیروز قبل از جلسه صحبت میکردیم. خب خیلی ها این شنیدن که اون موقع میدونی زنان تو جنگا شرکت میکردن، نه که به جنگن، پشت جبهه بودن، شوهراشون رو تشویق میکردن، حتما تو تدارکات و مثلا یا مثلا با عنوان پرستار بودن دیگه اینها. خب بالاخره اگر شکست می‌خوردن تعدادی از اونها هم اسیر می‌شدن دیگه. عربا معمولا قبل از اسلام هم حتی بردهداری اصلا هیچ وقت رسم نبوده در عربستان که امروز یه مقداری با بردهداری قاطی می‌کنه. امریکا حدود 6 میلیون برده آورد از افریقا که یک سوم اینا تو همون کشتی ها مردن به خاطر بیماری هایی که بود و اینا رو مثل مرغا که دیدین چگونه میبرن، اصلا در طول مثلا 2 ماه توی سفر نمیتونستن سرشون رو بلند کنن، خوابیده بودن. خب انگلیس این کار میکرد، دنیا بردهداری بود ممن نیروی کار تو این همه مزارعی که این دنیای جدید امریکا رو اینا پیدا کرده بودن، آدم میخواستن نیروی کار، هنوز مکانیزه که نبود. عربا اسیر جنگ میگرفتن، اسیرم نه برای اینکه نونخور اضافه بکنن، نه برای اینکه کارگرها کار نداشتن بیچاره ها، برای چی اصلا بخوان بگیرن بیارن تو خونه؟ میگرفتن که یا مبادله بکنن اسرا رو، یا اینو بگن خانوادهش بیان یا پولی یا چیزی بدن آزادش بکنن. یعنی معمولا شاید حالا درصد که نمیشه گفت، ولی فکر میکنم بیش از 90% اینجوری اسیرا برمیگشتن، مگر کسانی که حالا شوهرش یا پدرش تو جنگ کشته شده، کسی نداره یا ارزشی هم نداشتن که بخوان بیالی خرجی برای اینا بکنن، اینا میموندن تو اون جامعه. حالا بعضیاشون هم زن بودن. حالا این سوال مطرحه که این زن رو چیکارش بکنن؟ ما امروز میگیم خب میفرستادن به قبیله خودش. خب اینه که آمده برای تو جنگ، و اگر این اولا رسم نبوده، چون همیشه مبادلاتی است، عراق از ما اسیر میگرفت، ما مجبور بودیم از عراق اسیر بگیریم دیگه، با اینکه اسارت دوتا مسلمون معنی نداره، ولی وقتی یه چیزی رسمه مجبور آدم پای پای عمل بکنه. و بعد اگه اونا میدونستن که مسلمان هم هیچ وقت مثلا زنان اسیر نمیگرفتن، همه دیگه راه میافتادن و بالاخره یا پیروز میشیم یا اگه اسیر شدیم ما را به سلام و صلوات برمیگردوندن. حالا بگیم تو اون جامعه بمونن چیکار کنن؟ کار نیست، درآمد نیست، کی میخواد شکمشون سیر کنه؟ امنیت وجود نداره. پس مجبور بودن یه سرپرستی پیدا کنن. سرپرست همینجوری ببرن تو یه خانواده، این که نمیشده، یعنی به صورت طبیعی ازدواجی بوده. حالا بعضی فکر میکنن که نه، اینا دیگه ملی بودن، هر کسی هر کاری خواسته باشه بکنه. آیه تو قرآن به وضوح نشون میده که ازدواجه. خب این اصلا ربطی به این مسئله نداره که تجاوز به زن اسیر، نه که تو روزگار ما هم بالاخره قوانینی عوض شده دنیا، اسیران مرد و زن بالاخره قوانین سازمان ملل به وجود آمده و نمیدونم، ولی تو اون دوران این مسائل نبوده. در واقع تو اون جامعه هم الان عرض میکردم خدمت خانم دکتر، آقای طالقانی میگه هیچ اسیری در طول تاریخ اسلام زمان پیامبر هیچ کسی رو برده نگرفتن، میگه همه از گذشته بوده، میگه تو جنگو البته گرفتن ولی همه رو آزاد کردن پیامبر. من نشنیده بودم اینو، من اینو تو یکی دو ماه پیش تو تفسیر آقای طالقانی خوندم که در هیچ یک از جنگای پیامبر اسلام برده نگرفتن. از قبل هم تو که عرض کردم تو اون جامعه بوده، ولی دونه دونه مثالشون زده بود که اون چیزی که گرفته بودن به دلایل مختلف و با شیوه های مختلف همه رو آزاد میکردن. خب اینم من بگذرم به تند. یکی هم میگه غارت بد است اما غنیمت مجاز است. غنیمت رو هم اینها غارت میدونن. خب اگر جنگ در راه خدا درست باشه، خب تو جنگ هم بالاخره غنیمت میگیرن دیگه. مگه کویت از عراق غنیمت نگرفت؟ مگه ایران ما مطالبه نمی کردیم؟ ولی خب چون دیگه انقلاب شد و حکومت عراق هم شیعه شد، گفتن دیگه بده، ما میخواییم اونجا نفوذ بکنیم، و اینه ما مدعی غرامت بودیم. مگه جنگ دوم امریکا در ژاپن در آلمان نموند؟ مگه نیمدن عراق غنیمت جنگیشون رو بگیرن؟ الانش هم غنیمت هست. اگه یک کشوری تجاوز بکنه، خرابی به بار بیاره، خب با جریمه‌شو بده دیگه. بنابراین یه چیزی نیست که به نظر بیاد که خیلی غیر منطقیه. چرا غنیمت تو این جنگ ها میگرفتن؟ اگه تو اون شرایط خودمونو قرار بدیم مطلب روشن میشه. اما مطلب دیگه درباره فحاشیه. فحاشی بد است اما کسانی که ایمان نمی آورند، یعنی قرآن داره میگه مثل چهار پایانند، اعراف 159، نجسن، مثل سگا او میکنه. حالا دونه دونه جالبه اونجایی که میگه چهار پایانند، قرآن میگه اینا لهم قلوب و لا یفقهون بها. ما بهشون قلب دادیم، قلب حالا یا منظور مغزه نمیدونم، چون مرکز تعقل انسان میگه، ولی باهاش تفقه نمی کنن، تعقل نمی کنن. ولی هم آذان و گوش بهشون دادیم که بشنون، نمی شنون. چشم بهشون دادیم که بصیرت بکنن، نمی کنن. این میگه ما این سه تا ابزار شناخت رو بهشون دادیم، استفاده نمی کنن. خب اینا شدن مثل چارپایان، یعنی یه پله نزول کردن. چارپایان هم چشم و گوش و اینا دارن ولی باهاش کار نمی کنن. ستاد تجزیه تحلیل پروسس این اطلاعات ندارن. میگه پس اینا شدن مثل چارپایان. این توهینی به کسی نیست. میگه وقتی کسی عقلشو به کار نندازه، بصیرت پیدا نکنه، نخونه، نشنبه، اصلا تعطیل بکنه، چه فرقی میکنه با چارپایا؟ اینو به حساب توهین گذاشته. بعدیش میگه مشرکین و قرآن نجس میدونه. خدا رحمت کنه مرحوم قربی که پسرشون آقای دکتر قربی رو به خاطر اون مقالش دو ماه خورده یه دستگیر کردن، ایشون میگفت که هیچ انسانی نجس نیست، بت پرست هم نجس نیست، اصلا از نظر جسم انسان هیچ وقت نمیتونه نجس باشه. میگفت نجسی به معنای فکر اندیشه است. انما المشرکون نجسون، اینا پلیدن، درست مثل این که پدر مادری بچه هاشون رو میگن که نرو خونه فلان، با اینا بازی نکنین، اینا بی‌تربیتن، اینا مثلا این متلک ها رو میگن اینجور، مگه ما خودم مراقبت نمی کنیم؟ تو خونه هر کسی نمیریم، اگه اعتقاداتی داریم سعی میکنیم که فرزندانمون هم رفت آمدشون حساب شده باشه. خب قرآن یه توصیه کرده با این بت پرستا اینا دیگه انسان نیان تو بیت الحرام، تو مکه نیان. خب اینجا پایگاه توحیده، این خانه ایست که خانه ابراهیمه، خب مهلت بهشون داده میشه، ولی میگه دیگه اینا تو این آداب آتی نکنن خودشون رو. اینم نجس به معنای نجس بدنی نیست. اما راجع به او کردن سگا که گفته که مخالفین مثل سگ او میکنن، اصلا کلمه او هم نیست اینجا، لح لح زدن سگ، اونم برای چی داره اینو میگه؟ راجع به مخالفین هم نمیگه، اتفاقا راجع به مراجع تقلید بالاترین در واقع عالم دینی داره میگه قرآن این مثالو. اینا درست وارونه فهمیدن. میگه آیا داستان اون شخص رو شنیدی که آتیناه و آیاتنا، چقدر ما اون آگاهی بهش دادیم، چقدر آیاتمون رو دادیم، ولو شنا لرفعناه و بها، اگه مشیت ما غیر از این بود که همیشه کسی یه چیزی رو بدون بالا میره، این خیلی خیلی بالا رفته بود. اینو اسمش البته در قرآن نیومده، ولی میگن همون بلعم باورا بوده دیگه، آیت الله العظمای بنی اسرائیل بوده دیگه، بزرگترین عالم دینی، مفسر تورات و نمیدونم همه این حرفا. میگه این آگاهی های اینا چیزایی که بهش داده بودیم، این دنبال جاه طلبی افتاد، به جایی که یه حریمی، یه حدودی، وجدانی براش به وجود بیاره، فاخلت الی الارض، میل به زمین کرد، میل به قدرت و خونه و زندگی و ملک و مزرعه و همه این چیزا دیگه. میگه مثال این شخص مثل کیه؟ که مثل الکلب، مثل سگیست که چه حمله بکنی چه نکنی لح لح میزنه. و این میخواد توهین بکنه، چه ربطی بین این آدم داره به اون سگی که داره لح لح میزنه؟ یلحس، یلحس این سگا زبونشون رو بیرون میاره. این عمل سگ، طبیعت سگه، سگ وقتی تشنشه از طریق بیرون آوردن زبونش جبران میکنه اون کمبود اکسیژنی که داره، یه ذره هوا گرم باشه دیگه در هر حالتی. میگه این نیستش که عصبانی شده باشه، ان تحمل علیه او تترک و یلحس، یعنی ربطی به این نداره که مثلا زبونش در میری حالت تهاجمه، تشنگیش رو داره نشون میده، میخواد بگه این آدم هم تشنه دنیاست. البته بعضی هم میگن ما شیفته قدرتیم نه تشنه قدرت، میخواد بگه یه دهی تشنه قدرت هن، تشنه مال هن. دین دکون دنیاست براشون، دکون دونبشمونه، منافع دیگه میلیاردی هم داره بی حساب و کتاب. این آیه داره خطاب به رهبرای دینی داره میگه، این آقایون بهش برخورده میگه که مثل سگ او او میکنه، اصلا او او هم نیست، زبان در آوردنه. این ستالا این تعدادی هم تکثیر شده، خودتون بخواین مراجعه کنین ببینید. اما بعدیش دو سه تا بیشتر نمونده که اگه وقت داریم دیگه. مسله کردن بد است اما قطع دست دوز خوب است. خب قطع دوز قطع هستش، ولی مواردی که کلمه قطع در قرآن اومده به ندرت به معنای قطع، به معنای بریدنه. یدم به ندرت به معنای دسته، مثل ید الله فوق ایدی هم، دست خدا بالای دست شماست، به چه معناست؟ شما شنیدین که مصدق خلع ید کرد از انگلیس ها؟ چیکار کرد مصدق؟ خلع ید در واقع مثل همون قطع خل، یعنی دستشون رو قطع کرد دیگه، دستشون رو. انگلستان همه کاره بود، اون شرکت نفت انگلیس و ایران همه کاره بود، دستش رو قطع کرد. حالا در اون موقع نه دولتی وجود داشته، نه شهربانی، نه پلیس، نه زندان، چیزی وجود نداشته. 1400 سال پیش توی قبیله یکی سرقت میکنه، چیکارش میشه کرد؟ یعنی تنها ابزار دزدی هم فقط دست بوده دیگه. حالا که کمپانیا دزدی میکنن، بله، الان این جریانی که شده ترکیه اصلا دیگه داره سقوط میکنه، دولت ترکیه الان چقدر 70-80 نفر دستگیر کردن برای امری که مربوط به ایرانه. سه تا خانواده نخست وزیر و وزرا، رئیس بانک نمیدونم مرکزیشون، نمیدونم، همه اصلا ولوله است تو ترکیه، در حالی که این جریان صاحب اصلی ایران، پول ایرانه که میرفته و میامده. اصلا اینجاش خبری نیستش، اصلا که هیچ اتفاقی نیفتاده. یعنی الان دوزی ها که با دست نمیشه، دست کی رو میخوام برن قطع بکنه؟ مهم اون به اصطلاح سوء استفاده هاییست که داره میشه. یه کمپانی دوزی میکنه، کمپانی 10,000 تا 20,000 تا کارمند داره، خب دیگه کار به این کمپانی نمیدن، به این شرکت مقاطع کاری نمیدن. تو اون مقطع چه بسایی هم چیزی هم بوده، گرچه من یه جا میخوندم، خدا رحمت کنه آقای حجتی کرمانی، علی حجتی کرمانی، یه مقاله نشون که در تمام طول تاریخ اسلام به اندازه انگشتان یه دست یا دو تا دست نوشته دست قطع نشده، ولی افتخار جمهوری اسلامی که نمیدونم چند صد چند هزار، یعنی عملا 19 شرط ایشون تو کتابش نوشته بود که وجود داره. سال قحطی نبوده باشه، این گرسنه نبوده باشه، زن و بچهش مشکل نبود نداشته باشن، از دیوار نیامده باشه، نمیدونم از در رفته باشه، حالا من یادم نیست شروطشو. یعنی اونم میشه غیر ممکن یه کسی رو بخوان دستشو قطع بکنن، به خاطر همین نبوده اون دوران، به ندرت اتفاق میفتده. اما کودک آزاری بد است، اما سکس با کودک نابالغ مجاز است. قرآن سوره طلاق آیه 4، کودک آزاری بد است اما سکس با کودک نابالغ مجازه. چند درصد حالا میرن این آیه طلاق 4 رو بخونن؟ آیه طلاق 4 اینه، میگه در واقع هیچ مرد حق نداره همینجوری بزنش بگه که طلاق، 3 ماه باید تا اون 3 دوره رو بگذرونه، اگرم حامله هست تا وضع حملش. داره دفاع میکنه از حقوق زنان که طلاق از موقع که تصمیم گرفتین طلاق 3 ماه بعد عده بهش میگن دیگه، 3 عده باید نگه داره اگرم حامل است تا آخر به صلاح وضع حملش. من یتق الله یجعل له من امره یسرا، تقوا باید داشته باشید، اگه تقوا داشته باشید خدا مشکلتون حل بکنه. حالا شما فکر کنین قرض و مرض یا جهل و عناد، اصلا این آیه که اصلا ربطی به سکس داشتن با بچه و با بزرگ نیست، مسئله دفاع از حقوق زنان مطلقه است که به این راحتی یه عصبانیتی پیش نیاد که بخوان طلاق بگیرن. خشم و خشونت بالاخره بعد از 3 ماه بالاخره هرچی بوده آرام میگیره دیگه. من نمیدونم چی اسمش آدم بذاره که به این راحتی دروغ و بعد همین جوری هزاران نفر، صدها هزار نفر پخش میشه بین مردم و به گمانم 90% هم باور میکنن که هم چیزی هم تو قرآن هست. اما باج گرفتن، 3 تا دیگه هستش، باج گرفتن بد است اما جزیه مجاز است. جزیه هم میگه اینو باجگیریه دیگه. جزیه در واقع سهم مالیاتیست که غیر مسلمان ها میدادن، خیلی هم کمتر از زکات. مسلمان ها زکات میدادن، یهودی ها، مسیحی ها، کسان دیگه که تو جامعه اسلامی زندگی میکردند به خاطر خدماتی که دولت میده، مرزها رو حفظ میکنه. حالا مثل حالا که جاده سازی اینا به اون حالت نبوده، ولی بالاخره دولت برای حفظ تشکیلاتش یه مخارجی داره دیگه، یه سهمی هم برای اونها قرار داده بودن، این اسمش جزیه است. یعنی مالیات، الان اینجا کسی میتونه مالیات نده به دولت امریکا؟ از همه میگیرن دیگه، حالا اینجا همه مساویه ولی اینا سهم بسیار کمتری هم میدادن. این چه ربطی به در حال باج گرفتن داره؟ یه سخنی معروف از حضرت علی هست، حتما این رو شنیدین، که میشنون که سربازان معاویه در شهر انبار ظاهرن حمله کردن به یک روستایی، حالا یه محل مرزی بوده، شهر مرزی، جواهرات یک زن مسلمان و یک زن یهودی رو دزدیدن و رفتن، خون دماغ هیچ کدومشون هم نریخته. میگن به خدا قسم هر مسلمون این خبر رو بشنوه اگه از قصه دق بکنه، نه تنها بر او ملامتی نیست، بلکه شایسته است که هر مسلمون واقعی بمیره اگه این خبر رو بشنوه، که ما از اینا جزیه گرفتیم، جزیه برای این که ازشون حمایت بکنیم. این فقط جیغ زده، داد زده، به خدا پناه برده، یه مرد با غیرت نرفته که از اینا دفاع بکنه. این وظیفه ما بود، جزیه گرفتیم از اینا. این معنی جزیه است. ما جزیه بگیریم که حافظ جان و مال و ناموس شما باشیم. اما مکر و نیرنگ بد است، اما خدا بهترین مکاران است. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. چه مکری کردن؟ خدا هم مکر میکنه، خدا بهترین مکر کنندگانه. متاسفانه سوادش هم که ندارن، نمیتونن بخونن اصلا معنی این کلمات در عربی چیه. مکر اصلا فاقد معنای مثبت یا منفیه. خود کلمه مکر معنا نداره، مثل کلمه امام. ما فکر میکنیم امام یعنی 12 امام، اصلا کلمه امام معنای خوب و بد نداره. فرعون میگه امام بود، میگه جعلناهم ائمه یهدون الی النار. فرعونیان امامانی بودن که مردم با آتش بردند. امام هر کسی که جلوه، رهبره. معاویه هم امام بود. یعنی ما فکر میکنیم کلمه امام حتما یعنی آدم خوب با خدا ارتباط داره. مکر هم همینه. مکر یعنی طرح و نقشه و برنامه‌ای که آدم علیه دشمنش میچینه. خدا برای همه موجودات گذاشته، حتی گل سرخ هم و تیغ که داره مکرشه، که وای نه هر گوسفندی گاوی رد میشد اینو میخوردش دیگه. همه موجودات یه سیستم حفاظتی دارن. میگه اینا ظلم کردن، ستم کردن، ولی تو نظام خدا هم یه سیستم دفاعی وجود داره. خدا هم بهترین مکارانه، یعنی بهترین شیوه هایی برای دفع فسق و فجور و فسادی که تو سیستمش بیاد. نه که تو فارسی مکر رو بد میدونیم، این رو هم به عنوانه. و اما آخرینش، در دین هیچ اکراهی نیست، اما از مسلمانی خارج شدن سزایش مرگ است. خب اینا دارن میبینن دیگه، این همه حکمای ارتداد، نه ارتداد از دین کسی خارج بشه، کوچکترین حرفی که با نظریات آقایون مغایرت داشته باشه، توهین به نمیدونم پیغمبر، امام، مرجع تقلید یا هر چیز دیگه، میگن مرتد. بنابراین اینا فکر میکنن که خب اگه در قرآن هست لا اکراه فی الدین، پس حتما یه جای قرآن هست که هر کسی از دین جدا شد یا یکی از ضرورتهای دین رو انکار کرد میشه کشتش، در حالی که هیچ جای قرآن مطلقاً کیفری دنیایی برای ارتداد نیست، مطلقاً نیست، و بلکه برعکس، هر جا کلمه ارتداد اومده میگه کاری به کارشون نداشته باشید. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، به حال خود رها کنید اونهایی که در اسماء خدا الحاد میکنن. میگه ان الذین ارتدوا، اونهایی که مرتد میشن دیگه، اینا الذین آمنوا، اونا که ایمان میارن، ثم کفروا، بعد کافر میشن، ثم آمنوا ثم کفروا، باز ایمان میاره باز کافر میشه، ثم ازدادوا کفرا، همینجوری میره میاد. بعد میگه لم یکن الله لیغفر لهم، خب دیگه نمیبخشتشون خدا، بازی که نیست دیگه، ولا یهدیهم، دیگه هدایتشون نمیکنه. هیچ جای قرآن هیچ کیفری نداره. البته هر چی هست مربوط به آخرته، ولی در دنیا مطلقاً چنین چیزی وجود نداره. حالا چرا آقایون این کارو میکنن، حالا میکشن همچنان، من فکر میکنن در رساله های چه ما چه اهل تسنن هست کسی که از دین مرتد بشه میگن باید کشتش. اهل تسنن هم دارن البته. اینا یه نظریات فقهیه که هیچ ربطی با قرآن نداره، هیچ ربطی هم به سنت پیامبر نداره. این آقای موسوی اردبیلی هم یه بار دیگه ایشون هم حتی گفت که ارتداد حکمیست که به قرآن و سنت ارتباط نداره، ولی خب آقایون به نقل عقلشون بیشتر میرسه دیگه. البته بشر همه جای دنیا اینطور بوده، یعنی یه امر بسیار بسیار بدیهی بشری است که خب معلومه یه کسی وقتی دینش رو میذاره کنار این خیلی آبروریزیه، میخواد بره بگه نه من مسلمون بودم دیدم فایده نداره. بی خوده یهودی ها این کار نمیکردن، مسیحی ها در قرون وسطی این کار نمیکردن. این همه دادگاه های تفتیش عقاید و این انکزیسیون برای چی بوده؟ اینا همه جای دنیا همه جا همینطور بوده. این تصور بشر بوده که نمیشه یک کسی استعفا بده از اون اعتقادات و باورهای تودای مردم و بعد سر ما رو گنده بیاد بگرده بره دیگه. حتی احزاب سیاسی، حزب کمونیست شوروی، البته اونا کلمه ارتداد به کار نمی بردن، اونا رویزیونیست مثلا، تجدید نظر طلب. 90% اعضای دفتر سیاسی حزب کمونیست رو اعدام کردن. صد تا یادتون نیست تو داستانایی که خوندین دیگه. همه سیستمای توتالیتر استبدادی همه جای دنیا بودن. این یه امر 40-50 سال اخیر تو دنیا که حقوق بشر مطرح شده، ارزش انسان، حقوق انسان، تجربیاتی که انسان ها کردن. وگرنه قبلا همین مسیحی‌ها که آمدن امریکا بخش عمدهشون پیوریتن ها برای فرار از اعدام آمدن اینجا، چون میکشتن اگه کسی بگه که من مثلا کاتولیک نیستم، پروتستان نیستم، یا مذهبم مورمون چیه. برای نجاتشون بلند شدن آمدن این تای دنیا، چه میدونستن اینجا چه خبرم هست. همه جا این چنین بوده. حالا فرقش اینه که بقیه بیدار شدن، مال ما هنوز تو قرون باستان، آقایون ما هنوز با افتخار میخوان این احکامو اجرا بکنن، احکامی که تو قرآن هم نیست، چون قرآن هم نمیخونه، خبر ندارن، فکر کنن حتما حکم خداییه. خب این آدم ها چاره، خودشون که سواد ندارن، خودشون که قرآن نخوندن، میگن حتما قرآنیه که دارن آقایون آدم ها رو میکشن. یعنی بخشش آدم یه مقداری بهشون مجبور حق بده که خب اینا اون چی که داره عمل میشه به حساب دین میذارن. یه مقداری حق دارن، یه مقداری میشه بهشون ایراد گرفت که بابا حداقل حرفی که میزنی یه بار خودت برو این آیه رو بخون، یه نگاهی با قبل و بعدش بکن و ببین که آیا این چنین هست یا نه. به هر حال ببخشید سرتون درد آوردم. خیلی ممنون.